بسم الله الرحمن الرحيم.
در اشکالاتی که تحت ما اشکالات نظریه بلوردی که
در این اشکال ها 12 اشکال در شمارده میگه بله؟ میدونی 13
اشکال 13 همی که اینجا مطرح هست
این اشکال در همین آشاد که اون کتاب های ربانی اونجا آمده معمولا خیلی از اینها به نحوی در گوش و کنار همین یکی دو تا کتاب هایی که خود عربی هم دارن به نحوی گاهی در کتاب های اونا آمده. به هر حال این نگاه این است که در صفحه 292 همون کتاب های ربانی بله
این اشکال مبتنی بر یک مقدمه اینه که هر طرف که ما میان انسان‌ها وجود مشترک وجود و هر طرف که معارف مشترک وجود دارد و در حقیقت
انسان ها گرچه با هم تمایزاتی دارند اما و امور سیاب منعطف میان انسان ها و افراد وجود داره اما امور ثابت و مشترک میان انسان ها ما شاهدش هستیم. به عبارت دیگه ما معتقدیم به نظریه مثلا ماهیت ثابت برای انسان، به نظریه فطرت و به وجود یک وجوه مشترک میان انسان ها. خب وقتی که به وجوه مشترک و امور مشترک میان انسان ها معتقد شدیم، برای اولا خود این وجوه مشترک و عرض شود که مبانی و ماهیت و گرایش ها و سلایق و علایق مشترک میان انسان ها وجود داره، این خودش پلیس برای اینکه انسان ها بتونن به همدیگه رو درک بکنند. و این وجوه مشترک میتواند بیاد جزء پیشفرض های فهم بشه.
پس وجود مشترک وجود داره، این وجود مشترک میاد جزء پیشفرض از همین چیزهای مشترک پیشفرض‌های عام و کلی و مشترک پیدا میشه. و وقتی که این پیشفرض‌های مشترک پیدا شد، اون وقت ما میتوانیم بگیم که فهم مشترک مجسم است و بنابراین انسان ها می توانند به عالم درون یکدیگر
و به مفاد سخن و کلام و نوشتار یکدیگر راه پیدا بکنند. عرض شود که این دیدگاه شما در حقیقت به این شکل میشه تبیین و تقریر دیگری کرد که دیدگاه مثل هایدگر یا گادامر و قائلان به این نوع هرمنوتیک فلسفی این مبتنی است بر این که عرض شود که انسان‌ها هر انسانی ماهیت خود را خود می‌سازد و شخصیت افراد ساخته شده همان عرض شود که خودشان هست و بنابراین انسان‌ها هر کسی یک انسانیت ویژه خودش را داره. قبلا میگفتیم دیگه یکی از مبانی این دیدگاه خصوص در نظر هایدگر همون اندیشه تقدم وجود بر ماهیت رو دیدگاه اگزیستانسیالیستی که وجود بر ماهیت مقدمه. و در انسان برخلاف سایر انواع که نوع متعین دارن، انسان یک وجود مبهمه که این وجود مبهم در اثر تعامل با محیط و شرایط تاریخی و تلاش و فعالیت درونی و بیرونی که انجام میده ماهیت خودش رو شکل میده. پس این ماهیت های متعدد و متفاوت هست و اینها وقتی که جزائر پراکنده شدن دیگه پیشورزهاشون هم متفاوته و نمیتونن به عالم درون یکدیگر نفوذ بکنن، همونطور که مفصل توضیح دادیم قبلا. این دیدگاه، این اشکال میگه که ما از شبت که این نظریه را قبول نداریم، برای اینکه حالا یا مبنا را به طور کلی قبول نداریم که گفتیم حالا اون بحث مبنایی تقدم وجود در ماهیت اونها ریشه های عمیق‌تری داره که ممکنه رو به اشکال دیگری بعد بهش بپردازیم، یا اینکه حالا اگه اونم را قبول بکنیم میگیم در هر حال میان انسان ها یک دیدگاه ها و مایه های مشترکی وجود داره، اون مشترکات میتواند پیش‌فرض‌های مشترک تولید کنه و در واقع موجب این میشه که اون وقت انسان‌ها در یه مواردی پیش‌فرض‌های مشترکی پیدا بکنن. پیش‌فرض مشترک و مبانی و مبادی مشترک فهم اگر پیدا شد، و وقت ممکنه بگیم فهم‌ها مشترک میشه و این راه داره به فهم مراد اون. این اشکال 13 امید اینجا مطرح شد. این اشکال هم قابل جواب هست حتی رو مبنای خود ما که میگیم انسان نوع واحده و میان انسان ها مشترکات در حوزه شناختی و در حوزه غریزی و علایق و اینها وجود داره، حتی اگر این رو بپذیریم که میان انسان ها هم مشترکات و مشترکات فراوانی هم هست و همین مشترکات انسان‌ها را به هم پیوند می‌زنه، اینو ما قبول داریم، اما نمی‌شود نفی کرد تمایزات و افتراقات میان انسان‌ها را. این صرف این پاسخ به این اشکال اینه که حالی است که انسان‌ها و افراد و آحاد انسانی مشترکات دارن و ممیزات و افتراقات دارن، ما به اشتراق میان انسان ها فرق میدیم وجود داریم، ما به اشتراق فرق میدیم، اما ما به امتیاز هم چیزی نیست که به تواند اون رو نفی بکنه. در اینی که ما به اشتراک وجود داره، ما به امتیاز هم وجود داره. اون وقت اگر ما به امتیاز میان افراد و آحاد انسانی وجود داشت، ما به امتیاز هم بین نسل ها وجود داره، هم بین جوامع وجود داره، هم میان گروه های در یک جامعه وجود داره، هم میان جنسیت ها زن و مرد وجود داره و هم میان از سبب که افراد وجود داره که در روانشناسی بهش میگن تفاوت‌های فردی. توجه کردید؟ ما حتی اگر با برهان فلسفی و به استناد منابع دینی قائل به فطرت الله بشیم و به حقیقت واحده در انسان بشیم و مشترکاتی که در قرآن یا در فلسفه برای انسان ذکر میشه بشویم، اما هیچ کس نمیتونه بیاد اون مفرقات را و ممیزات را از شرط که و ما به امتیاز ها را نفت بکنه. انواع ما به امتیاز ها از ممیزات تاریخی که بین نفت ها و اینها پیدا میشه تا ممیزات اجتماعی که میان جوامع مختلف، ملت های مختلف، جنسیت های مختلف، گروه های مختلف وجود داره، تا ممیزاتی که تفاوت های فردی باشه، اینا وجود داره، اینا واقعیت هاییست که هم وجدان ما اون رو میفهمه، هم علم رو اثبات کرده. خب اگر این ممیزات باشه، کی میتونه قول بده که پیش فرض ها همیشه از اونجا ناشی بشه؟ فوقش اینه که میگید اون مشترک ها و ما به امتیازات، اونها هم در پیشفرض ها دخالت دارن، اما پیشفرض ها محصول فقط ما به اشتراک ها نیست، اون شرایط ذهنی و محدودیت های ذهنی و قالب های ساختاری معرفتی و زبانی و شناختی ما فقط از ما به اشتراک ها ناشی نمیشه که بگیم در اونجا همه یک راه میرن. نه، غیر از ما به اشتراک انواع ممیزات هم وجود داره. بنابراین این که دائم شما بیاید در یک جایی تاکید بکنید که حتی که ما به اشتراک داریم و ما به اشتراک میتونه پیشفرض درست بکنه و پیشفرض ها میشه مشترک و پیشفرض های مشترک هم و راه رو باز میکنه برای اینکه ما به دنیای یکدیگر نفوذ پیدا بکنیم. این اثرات که جوابش همینه که این تاکید بر این درسته، اما با نگاه جامعه بایدی همون طور که مشترک ها وجود داره ممیزات هم وجود داره. این دوست نمیتونه نفت بکنه. حد اکثر چیزی که ما میتوانیم نفت بکنیم اینه که نگوییم که میان این و او هیچ اشتراکی نیست. نه، اشتراکاتی هست، اما امتیازات هم که به وجدان و به تحقیق وجود داره. اون وقت اینا هر دو احتمال داره، حداقل احتمال داره هر دو دخالت دارن در پیشفرض ها و محدودیت های ذهنی. یعنی اون ویژگی های فردی، صنفی، گروهی، اجتماعی، طبقاتی فرد حتما دخالت داره در انتظارش از این مرد، در پیشفرضی که هنگام مواجهه با مرد پیدا میکنه. وقتی اینا دخالت داره نمیشه این فاکتور نفی کرد. بنابراین تأکید بر اون سمت قضیه هیچگاه نفی نمیکنه این طرف را. و حقیقتا اگر ما توی بحث اصولی خودمون در فقه اصولی جایی باشیم، به هر حال به این شکل نمیتونیم به یک قاعده نظریه اشکال بکنیم و باید دقت بکنیم که به این شکل فکر میکنم نمیشه اشکال کرد و مچ کسی رو گرفت با این ترتیب. بله، حالا این فیل جمله که سن جمله را که این که بالاخره یه شکل ما به هم ارتباط داریم، این نباید آدم این رو نفت بکنه. اون اگه بخواد به یکی اصلا هیچ چیزی نمیشه. ولی بحث اینه که به مبلول درست واقعی مقصود او به طور کامل دسترسی نداریم، این نفت میشه. بیش از اون که حالا اگر کسی بیش از این بخواد به یکی هیچی اصلا ما با هم رفت نداریم که خیلی بعیده. اون همون سفسطه مطلق میشه که میگفتیم، ولی این سفسطه مطلق نیست. بازم قابل دفاع هست این آخه دیدش اینه که آخه معتبره. چرا معتبره؟ آخه اینا دست ما نیست. گادامن میگه دست ما نیست که بیان بگیم این پیشفرض رو مثلا اینو مشترک بگیریم و غیر مشترک. اصلا ما نمیتونیم دخالت بکنیم تو این فرآیند. اینم از نکاتی بوده که گادامن خیلی برش تاکید داره که نمیشود ما در این فرآیند دخالت بکنیم. به این حد فکر میکنم که اشکال وارد نیست، گرچه این نکته در آینده به درد ما میخوره که بالاخره مشترکات وجود داره و این مشترکات چیزیست که میشه ازش استفاده کرد، اما به تنهایی نمیشه این را اشکال گرفت.
پیشکار میتونم گفتن که فهم مشترک میستر است. این حرفشون به اشکالی وارد نمیشه به این اشکال. و اخوان ممکنه که ما این سری از فهمون برای پیشبردار مشترک باشه فقط و من همه سیاهایی باشه که میستر باشه فهم مشترکی رو داشته.
این را نمیتونیم جای احراز بکنیم. یعنی دست طرف نیست که بیاد بگه من این مشترک رو میگیرم. مثلا این چنان آدم توی اون شرایط و محدودیت های روان شناختی و روحی و چیز قرار داره که نمیتونه از اون بیاد بیرون. این ادعا اینه و با این حد نمیشه اون رو جواب داد. اینم از چرا که به هر حال یک اشکال دیگری است که میشه بعدی بهش اشاره کردن. بله
عقاید مشترک در سر نسبت به بعض دارها در اکثر مثلا جوامع یا افراد مشترک این شاهد به دلیل نمیشه که ما در یک فهم مشترک
حالا اینا اجازه بدید تون بحث بعدی ببینیم که چکارش میشه کرد. از شاید که بله این هم از این نکته. یک نکته دیگری هم اینجا بود که اونم را بله حالا این نکته هم خیلی مهم نیست ولی حالا چون همه چیز همه اینا را بهش اشاره کردیم بهش اشاره بکنیم. بله آقا این نکته که اومده بوده خیلی ارزشی نداره که بخواد زیاد روش چک کنیم. این ازش عبور میکنیم و بله میایم به اشکال چهاردهمی که میشود برای این نظریه وارد دانست. این است که بله بله حالا این نکته ضمن اون قبلی ها می گنجه ولی بعضی مثلا در همون نشتارهای ربانیان هم هست که من جدا هم نمی کنم ضمن اون قبلی ها می شه گفت. نگفتیم که یکی از اشکالات این بود که انسان اصلا علاقه‌منده و دنبال اینه که فهم مراد مؤلف رو بفهمه. اون به خصوص تأکید میشه در مورد متون دینی که اصلا اونجا گفته شده که ما اصلا موظف شدیم تو متون دینی که بریم مراد خداوند و شارع رو به دست بیاریم. و چطور شما میگی کار ما نداشته باش؟ این ضمن همونجایی که میگفتیم علاقه داره آدم ها طبیعتا و وجدانن همه دنبال اینه که ببینن او چی میخواد بگه. خب این ضمن همون این نکته رو اشاره بکنیم به خصوص در مثل متون دینی که اصلا ما موظف شدیم که اونا رو بفهمیم و مراد شارع رو بفهمیم و عمل بکنیم. منتها جواب هم جواب قبلیه. بله ما موظف شدیم یا علاقه داریم ولی گیر فلسفی که وجود داره خب میگه نمیشه نمیشه دیگه شما تکلیفی نداری. هر کسی هر برداشتی کرد برای خودش حجته چون دیگه راهی جز این نداره. ولذا در واقع اگر بخوام بگیم دلیلی هم گفته جدا دلیل جدا شدیم چون کمی حالا بی اهمیت هم نیست. این هم
اون چهارده ها میشه ممکنه کسی بگیم که در متون دینی اشکال بکنه که در متون دینی ما موظفیم در متون دینی به فهم مراد شارع موظف شده ایم که برو مراد شارع رو به دست بیار مقصود او رو به دست بیار نه اونی که خودت برداشت میکنی اونی که او گفته به دست بیار و عمل بکن یا اعتقاد پیدا بکن. و به خصوص که تأکید شده که تفسیر به رأی نکنی به خواسته خودت رو نمیتونی بگید که اینجوری بفهمم اینجوری برداشت میکنم. نه برو تا اون رو به درستی بفهمی و بعد اون را مبنای اعتقاد یا عمل قرار بدی. چون فهم برای اینه که اعتقاد پیدا بکنه یا عمل بکنه و بنابراین و این نظریه شما با این سازگار نیست. این از شما که جواب میداره همون که قبل گفتیم جواب میداره جواب این اشکال این است که این که متون دینی این رو گفتن و ظاهرش این است این یک دلالت ظاهری که شما برداشت کرده اید.
و اینی که ما میگیم یک قرینه عقلیه ایست و دلیل لبی و قرینه لبیه ایست که هاش نمیشه کرد، ولی این قرینه لبیه و دلیل عقلی میاد جلوی اون ظهورات رو میگیره. در واقع این ارشاد که دلالت فوق معارض است به قرینه لبیه و دلیل عقلی، به قرینه لبیه و دلیل عقلی. خب جلوی دلیل عقلی که قرار میگه که انسان تاریخی زمان سهن انسان زبانمنده و در چارچوب پیشفرزها و انتظارات و شرایط تاریخی شکل میگیره، این یک قاعده عقلی است که نمیتونه اون دلالت تمام بشه. این ان الله علی العرش استوا اگر ما ادله عقلی نداشتیم، ذهن ما میره به همون ظهور استوای جسمی و اطفال اینها. دلیل عقلی میگه یه چیز دیگه محسوسه. بنابراین این معارض به قرینه لبیه و دلیل عقلی، و وقتی که معارض شد باید این را به یه جور دیگه معنا بکنیم، و خود اینم مصداقی از همین نظریه گادامر را. یعنی شما اگر کسی این حرف گادامر رو پیش‌فرض نداشته باشه، این آیات و روایات و اینها رو یه جوری میفهمه، ولی وقتی که پیش‌فرضش همین نظریه گادامر باشه، میگه اینا باید یه جوری دیگه معنا کرد، چون قرینه عقلی و لبی داریم دیگه. مثل فیلسوفی که پیش‌فرضش استحاله تجسم خداونده، ان الله علی العرش استوا، یه جوری دیگه میفهمه. با کسی که مثل ابن تیمیه اونها باشه، حالا اینجوری که بهشون نسبت داده میشه، یا حداقل کسانی بودن که تجسم رو در مورد خدا من اینو میکردن، اون که من نکنه الا الله علی العرش استوا یا ید الله فوق ایدیهم، اینا یه جوری دیگه میفهمه. اینجا این که میگه تفسیر به رأی نکن، برو ببین همونی که خدا میخواد عمل بکن، همون رو مبنا قرار بده، اینا بنابر نظریات دیگران و هرمنوتیک های عینیت گرا، خب همین ظاهراشو میگیریم، ولی وقتی این نظریه گادامری شد، میگه این قرینه عقلی نمیذاره اینجوری بفهمی، این داره سیدا بود اینجوری دیگه معنا کنی و فهم دیگری بود از اینها به دست بیاد. یعنی اصلا فهمی دیگه بایدی نیست. شما اگه این مطلب رو فهمیدید و پذیرفتید حرفای ما را، وقتی میرید سراغ این میرید که اینجا اثرات فهم متون دینی یه جور دیگه میشه، اجتهاد یه جور دیگه میشه، اصلا چیزی ندین همون تصویب اشعری و امثال اینها میشه. بنابراین خود این نوع فهم ما اینا رو تغییر میده، و نمیشه بگیم که بعد ما یا فهم اینا رو عوض میکنه، یا لااقل اینه که میگه ما اینا نمیفهمیم دیگه، با توجه به این چیز عقلی ما با توقف بکنیم، نمیفهمیم چیه اینا. پس این قرینه لبیه، این مصداقی از همون تعارض قرینه لبیه دلیل عقلی است که این تأثیر اصولا این رو بدونید، دلیل لبی و عقلی دقیقی اگر داشته باشی، این نکته ایست که خیلی جا باش مواجه میشید. اون نکته این است که ما وقتی که دلالت ظهوری داریم یا حتی صراحتی داریم، در مقابلش یک قرینه عقلیه بیاد، این دلیل عقلی که در مقابل میاد، اگر دلیل متقن و سواب متقنی باشه، از سبب که دو جور میتونه تأثیر بذاره در معنای اون ظاهر و متنی که مقابلشه. یک بار هست که تأثیرش اینه که میاد فهم او رو متحول میکنه، یعنی یه نوع فهمی بوده، حالا با این نگاه یه جور دیگه فهمیده میشه، توجه کردید؟ و یک نوع این در جاییست که بتواند این دلیل عقلی یه نوع سازگاری با مغز پیدا بکنه. نوع و حالت دوم اینه که نه، اصلا یه چیزی گفته که با این حکم عقلی هم هیچ ظاهر و دلالت داشته نمیشه هیچ کارش کرد، اصلا نمیشه اینا رو سازگار کرد. اینجاست که میگه پس ما نمیفهمیم، توقف کردیم و اینا فعلا میگیم که علمش رو به اهلش رد میکنی. مثلا فرض کن در احادیث تینت، در احادیث تینت که میگه هر کسی بر تینت خود میتند و هر کسی تینتی داره که در اون عالم تثبیت شده و نقش بسته است، این دو جوره. این دلیل عقلی ما داریم که انسان مختاره، آزاده. این دلیل عقلی گاهی است که میاد فهم اون رو متحول میکنه، میگه من این رو یه جوری میفهمم که با این سازگار باشه. یه وقتی که نه، چنان ناسازگاره که میگه من این دلیل عقلی با اون اصلا نمیشه جمع کرد. ولی زا خب دلیل عقلی رو خارج نمیشه کرد، اون رو میگیم که از سبب که نرد رو علم و الى اهله. این دو حالته که در اینجا وجود داره. اینجا به هر حال دلیل عقلی و نظریه عقلی گادامر میگه که این از سبب که ظهورات یا باید جور دیگری معنا کرد، یا این که اگرم نمیشود جور دیگری معنا کرد، خب میگیم که یورد و علم و الى اهله. این به این شکل نمیشه در حقیقت اشکالی وارد کرد بر این نظریه. از شاد که بله بله، اون رو وقت را در جای خودش با صحبت بکنیم. احتمالا یکی از بحث‌های آینده ما همینه که در شکل گیری دلالت قرائن و دلائل عقلی چقدر نقش دارن و چه نوع نقشی دارن و چه سازوکاری داره، اینا انشاءالله بحث میکنیم. ولی حالا اجالتا اون مبانی خود ما اگر بخوام چه صحبت بکنیم اینه که این دلیل عقلی با دلیل قطعی واضحی باشه تا بتونه بیا ظهور عبد بکنه، و الا خب در حقیقت اون حکم عقلی قصه اینه که باید بین اون حکم عقلی و ظهور لفظی یک موازنه برقرار کرد، باید این کدام از استواری و اعتبار بالاتری برخورد داده که اون بیاد در دیگری تصرف کنه. اجمالش اینه، تفصیلش هم در جای خودش. بله بله، باید ببینیم کدام قوی تره که بر دیگری مقدم بشه و در دیگری تصرف بکنه. نه این تعارضه. بله، فرض تعارض و تضاهم هم انشاءالله میرید کفایه میبینید، اگر فهمیدید خب به ما اطلاع بدید. اشار که بله میان اشکال 15 همی که در اینجا مطرح شده، اون اشکال 15 هم که در هر شبت که چند جلوش اشاره شده، آی صبحانی در اون نوشتشون دارن، آی ربانی در اونجا دارن و به نحوی ها رو در بعضی جا کلمات خود غربی هام و هرشان هام وجود داره، این است که و اشکال حالا خوب اساسی تر و اصولی تر هم هست اینه که من باید اینجا این رو یک علامتی بذارم که بعد یادم نره بعد از طرف که با اون اینه که اشکال موزه ها از طرف نقضه از شاید که نظریه هست، نظریه نویسی که نسیت گراف، نظریه گادامه به از شاید گزاره های طبیعی و عقلی قطعی به گالامر گفته میشه که از شبت که شما گزاره های بدیهی حتی اقل در ریاضیات چیزای خیلی بدیهی قطعی را از شبت که یا اجتماعی ندیده این ارتفاعی ندیده، اصولا بیس معرفتی ما گزاره های بدیهی است. آیا گزاره های بدیهی را قبول دارید یا ندارید؟ اگر بگوید من هیچ گزاره بدیهی را معتقد نیستم، این میشه همون سفقته مطلق دیگه، اون سفقته مطلقی میشه دیگه که زیران خودش هم رو میزنه دیگه. دیگه. اگر خدا را قبول نداری دیگه حرف شما ممکنه هم درست باشه هم درست نباشه. این که اصلا کل بنیان معرفتی فرو می‌ریزه. یا اینکه نه، گزاره‌های بدیهی را به جمله قبول داری، میگه قبول دارم. اگر اون را بگه میگیم که میشه سفسطه مطلق که اون اساس معرفت شناسی ما. اگر هم بگه که نه قبول دارم فی الجمله، اون وقت این فی الجمله ما میگیم که ما این گزاره هایی که دریافت میکنیم از دو تا چهار تا این قضیه دو تا چهار تا یا از شبه که اجتماع ندیده محاله، ارتفاع ندیده محاله، اون گزاره های بدیهی به خصوص اولیاتش، چون توجه دارید که بدیهیات غیر از اولیات دیگه. بله، بدیهیات 6 قسمه که یک قسمشون اولیاته که اونا پایه های اصلی معرفته، مثلا قضایا قیاسات و معها داریم، نمیدونم چی داریم، 6 نوع فطریات داریم، نداریم اون. بله، وجدانیات داریم اونها. اون اولیات اون قضایا مهم نیست، مثل اجتماعی ندیدن و اتفاعی ندیدن و امثال اینها. خب اینا را که اگر قبول نداشته باشی که اصلا همه چی به هم بریزه، اگر هم قبول داری اون وقت این فهمی که ما از این گزاره ها پیدا میکنیم، این همون فهم های مشترکی است که یعنی اصلا راه نداره که کسی این را قبول نکنه. و وقتی که من از این فهمی پیدا کردم، قطعا دیگران هم همین فهم را از این دارن. و وقتی که اومد ایشون که میگه 2 تا 4 تا، ایشون که میگه اجتماعی ندیده محاله، اتفاعی ندیده محاله با شرایط 8 نوگانه درگانه شده که وحدت کامله بینه چی باشه، این حتما من بهش فهم درستی از دو دستی پیدا میکنم. پس این قاعده کلی شما بهترین نقضش قواعد بدیهی، قواعد به خصوص اولیات قضایایی است که ما داریم، و قضایایی مثل ریاضیات و امثال اینها که اصلا یعنی نمیشود کسی به اون معتقد نباشه، امکان نداره به اون معتقد نباشه، معنا نداره به اون معتقد نباشه. خب این قضایا وقتی تو ذهن کسی میاد، یک فهم مضبوط دقیق از اون چیزها در ذهن وجود داره. این قضیه وقتی من از شما بشنوم یا در کتاب شما بخونم، تردیدی نمی کنم که اون همین رو میخواد بگه، همون رو میخواد بگه، برای اینکه این معنایی داره که اصلا بنیان همه معرفت بشره. دست برداشتن از او یعنی فرو ریختن همه چیز. و وقتی که در اینجا ما یک پل مشترکی پیدا کردیم بین دو نفر، مفسر و متن، بین مفسر و مؤلف، اون قاعده شما دیگه نقض شد، اون قاعده شما دیگه نقض شد. چرا؟ شما اگر بیاد بگید که مثل که بعضی از ذات ادعا کردن ولی بدون اینکه پایبند همه لوازمش باشن، بیان بگن نه ما اصلا اولیاتی نداریم، بدیهیاتی نداریم، اونا تابع نسبیه، اگه کسی این رو بگه خب اینجا میتونه این حرف رو بزنه، منطقه اگه اون رو بگه دیگه یعنی حرف رو خودشم باش به جایی بندی، یعنی اصلا نباید بیاد تو فضای علمی حرف بزنه، نباید تو فضای علمی بیاد حرف بزنه. اگر پذیرفت یک بنیان معرفتی رو فی الجمله ولو در حد قضایای قطعی، یقینی، ریاضی و امثال اینها، این حاکی میشه از این که نه، اون حرفایی که گادامه گفته اینا یه چیزایی نیست که اون قد شمول و عموم داشته باشه، یا اون قد اذهان انسانها و نیات انسانها و عوالم درونی انسانها جزایر از هم گسیخته غیر قابل اتصال و ارتباط باشه، یه چیزی نیست. ما و شما در یک قضایای بیس بدیهی با هم توافق داریم و همین هم هست که از ما رو کنار هم جمع میکنه، میتونیم با هم حرف بزنیم، برای اینکه یقین داریم که یه چیزایی میفهمیم که مشترکه. حالا ما حد اقلش میگیم اونی که دیگه نمیشه کارش کرد، اون از طرف قضایای بدیهیات دیگه متعقنش اولیات و بعدش هم به تدالا قضایای اقسام دیگر از بدیهیات و مثل ریاضیات امثال اینها. این نشون میده که از شبست که باعت گزاره امکان داره که یک گزاره بگیم دو تا چهار تا یا اجتماعی دقیقه نمیشود، این یه مضمون ثابت مشخصی داشته باشه و این مضمون ثابت مشخص هم قابل دستیابی باشه، قابل دستیابی باشه. من وقتی که متن کتاب اول ریاضی میخونم دو تا چهار تا رو میدم اونجا کسی نوشته، به خودم هم مراجعه میکنم، میبینم اصلا این دو تا چهار تا یک فهم بدیهی واضحی است که او هم نمیگفت من اینو داشتم. حالا که از اونم همین به ذهنم میاد، معلوم میشه که اینجور نیست که همه چیز با پیش‌فرض آویخته بشه نشه اصلا این اون رو فهمید. اینا همینی که من تو ذهنمه، همین از این ظهور اینا به ذهنم تبادر بکنه، کاملا اون و این با هم منطبقه و پشوارش هم اون بداهتشه. یعنی اصلا غیر از اینم نمیشه گفت. اگر غیر از اون بخواهم بگیم اصلا دیگه بنیان معرفتی برو میرید، همه باید برن در این همشون ببندن یه جایی برن چه بکنن که تازه همه ای هم دیگه نیست. چون اگر بگرشت همه در دوار نیست اصلا بوده نبود خودمون هم دیگه اصلا نمیشه بهش اعتماد کرد. چی نیست برای اینکه در اینی که هستی ممکنه نباشید که نمیشه. بنابراین از شاید که قواعد گزاره های بدیهی و امثال اینها، اینا معرفت های نابه هست. این مشمول دخالت پیش‌فرض ها و امثال این نیست، این یک فهم ناب مجردی است که در ذهن من وجود داره. می آزمایم وقتی که میبینم اینو میخونم، میبینم این همین داره از این به ذهن خطور میکنه. خودم هم که با شهود خودم ملاحظه میکنم، میبینم که این اصلا نمیشه به این کسی معتقد نباشه. برای اینکه اگر واقعا کسی معتقد به این به اجتماعی نظر نباشه، اصلا به هیچ چیزی نمیتونه پایبند باشه، هیچ کاری نمیتونه بکنه. در همون حالی که داره حرف میزنه میگه من چرا حرف نمیزنم، برای چی داره تلاش میکنه؟ اصلا هیچ کاری صادر نمیشه، هیچ اقدام معنا پیدا نمیکنه. ولی ذات که این گزاره های بدیهی در واقع این سد پولادین این نظریه رو سوراخ میکنه، چون این نظریه هم دیگه حد و مرز که برای خودش مشخص نکرده که کجا با فهم ناب داریم کجا نداریم. اون میگه که همه دریافت‌های ما در احاطه عوامل تاریخی و روانی و روحی و پیش‌فرض‌ها و پیش‌داوری‌ها و قضاوت‌های مختلف به گونه‌ای که راهی یا نیست یا راهی برای احراز این که اینا با هم منطبق باشه و بشود به مراد معلم پی برد وجود نداره. این بنیان فرو میره. این نظریه اینقدر با تاکید و مثلا استدلالات چی این فرو میریزه.
این ها رو مثلا خیلی بگم
اما باید
من
در جمعه
که
تصور
دارم
ما
همه
میفهم. خب نه آخه همین که پس میشه یه جای فهم زاوی پیدا بشه. خب ما بعدش همراه میشیم، بله ما میگیم که بدیهیات داریم، اگر ما یک بر اساس این بدیهیات یه نظریات استوانی هم ثابت کردیم، بعد فرضی که اونم به اونجا برسه اونم باید بشه فهم نام. بله اگر از بدیهی منتهی نشه، البته ما اینقدر اصرار نداریم، ما هم به نظریه اجتهاد میگیم که بالاخره اجتهاد نام به این سادگی میسر نیست. ولی تو همون دین هم که میریم میگیم توحیدش یه حد اقل در توحید، نه ویژگی های توحید، توحیدش یا در عبادات اصل نماز مثلا یه چیزایی رو وصف بدیهیاتش میکنه، میگیم این بنیانهای اصلی وجود داره، چون اعتقاد ما اینه که اینو باید به بدیهیات برسه. خب پس فهم ناب که امکان داشت اون وقت وارد مذاکره میشیم، یعنی میشیم سر میز مذاکره. اگر این فهم ناب نباشه دیگه جای مذاکره نیست. ولی اگه شما یه جای قضیه بگید که میشه با این آقا حرف زد، خب بسم الله حالا میگیم راجع به این که صحبت میکنیم، خب اونم به شکلی با همین رفتش میدیم، همینجوری قدم به قدم میشه بحث کرد. البته ما هم تعصب اونجوری نداریم که بگیم که بله نه همه فهمهای ما ناب است و همه جا به مقصود مؤلف دسترسی پیدا بکنم. نه مطلق قیا اصلا اجتهاد ما همین رو میگه، میگه که نظریه تخته همین رو میگه، میگه خیلی جا ممکنه شما راه اون واقع و حقیقت و اون دین نفس و عبدی پیدا نکنی، اون مراتب دین که بر شما دین همین میگفتیم دیگه، میگفتیم همیشه نیست که در این مرتبه از این به تمام مرتبه قبلی راه پیدا بکنه. این فی جمله این نظریه را میشکنه و این اشکال را به اشکال کاملا وارده، یعنی این نقض وارده ما اون نقض اول و دوم و این نقض سوم را این ستا کاملا وارد میدونیم. بقیه هم را به نحوی بعضی مشروط بعضی غیر مشروط، بعضی کاملا رد کردیم، بعضی هم به عنوان معید فی جمله قبول کردیم، ولی این هم را این کاملا پذیرفته است.
اصلا خود
قضیه یعنی فهمه، قضیه یعنی فهم ما همی گذاره. این اشکال 15 همه، سه چهار اشکال و بحث دیگر داریم که انشاءالله مطرح خواهد شد.